بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش رفاست. عزیزان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. موضوعی که در این قسمت به اون میپردازیم پنومونی یا ذاتور ریه هست. جناب آقای دکتر سامان رضایی فوق تخصص ریه هم اظهاراتی داشتن که به اتفاق خواهیم شنید. این برنامه رو تا لحظاتی بعد آغاز میکنیم. ذات‌الریه یک عفونت ریه است که میتواند شما را بسیار بدحال کند. ممکن است شما سرفه، تب و تنفس سخت هم پیدا کنید. برای اکثر افراد ذات‌الریه یا پنومونی میتواند در خانه درمان شود و اغلب در 2 تا 3 هفته پاک میشود. اما افراد مسن، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های دیگر میتواند بسیار بدحال شده و ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد. شما می توانید ذات‌الریه را در زندگی روزانه مانند مدرسه یا محل کار دریافت کنید که به آن پنومونی مرتبط با جامعه می گویند. شما همچنین می توانید آن را زمانی که در یک بیمارستان و یا اتاق پرستاری هستید دریافت کنید که به آن پنومونی بیمارستانی گفته می شود که ممکن است شدیدتر باشد. پنومونی ایجاد شده در بیمارستان. در بیمارستان بی‌دقتی، بهداشت ضعیف و یا خطا در ضدعفونی میتواند سبب پنومونی شود. این نوع از پنومونی که توسط گونه خاص از میکروب‌های بیماریزا رخ می‌دهد، معمولاً در برابر دارو مقاوم هستند و بنابراین درمان آن دشوار است. پنومونی اکتسابی از مراکز درمانی. افرادی که مداوم در معرض بیمارستان، محیط زیست و روش‌هایی مانند پیگیری معاینات دیالیز و غیره هستند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به این پنومونی که به سختی هم درمان می شود هستند. پنومونی اکتسابی از طریق استنشاق. هنگامی که مواد جامد یا مایع که به طور طبیعی باید از طریق مری عبور کند، تصادفاً به ریه ها وارد می شوند. برخی داروها و الکل نیز می تواند باعث افزایش خطر ابتلا به پنومونی آسپیراسیون شود. عوامل خطر پنومونی یا ذات‌الریه. سن، کودکان و افراد مسن که اغلب مریض می شوند در معرض ذات‌الریه یا پنومونی هستند. بیماری مزمن. بیماری مزمن مانند اختلالات کلیوی، بیماری های مربوط به ریه و دیابت، شانس بالای ابتلا به ذات‌الریه به ویژه از گونه های مقاوم در برابر دارو را دارند. سیستم ایمنی بدن ضعیف. بیماران مبتلا به ایدز و یا دیگر بیماری‌های با نقص ایمنی در معرض خطر ابتلا به ذات‌الریه یا پنومونی می‌باشند. آنها دارای یک سیستم دفاع به اندازه کافی قوی برای مبارزه با عفونت نیستند و به همین دلیل آنها ذات‌الریه می‌گیرند. علائم پنومونی یا ذات‌الریه. علائمی که تقریباً به طور گسترده در تمام بیماران مبتلا به ذات‌الریه مشاهده می‌شود این گونه است: لرز، سرفه مداوم و اشکال در تنفس. صحبت‌های ارزشمند و تخصصی جناب آقای دکتر سامان رضایی فوق تخصص ریه.
خب وقتی ما میگیم پنومونی یا ذات‌الریه منظورمون التهاب بافت ریه است. که این ممکنه انواع مختلف داشته باشه. ما التهاب‌های عفونی بافت ریه رو داریم، التهاب‌های غیر عفونی بافت ریه رو داریم. منظور از عفونی و غیر عفونی اینه که یک عامل عفونی شناخته شده میکروبی یا ویروسی میتونه در ایجاد التهاب مؤثر باشه. در مورد خود پنومونی، خب چیزی که بیشتر شناخته میشه همون عفونت‌های ریویه که با یه علائم حاد شروع میشه، بیشتر در فصول سرد ساله، ولی ما انواع مختلف زاتوریه یا نومونی هم داریم. یکیش میتونیم افرادی رو مثال بزنیم، افراد مسنی هم در بستر دراز کشیدن، ممکنه بلع خوبی نداشته باشن و هنگام تغذیه مواد غذایی داخل ریه بره. ما به اینها میگیم نمونه های آسپیراسیون، نمونی که به دنبال ورود ترشحات حق به ریه پیش میاد، که این مسئله میتونه در افرادی که بیماری های عصبی به خصوص تشنج رو دارن، هین تشنج ممکنه اگر مثلا بعد از مصرف غذا باشه و برای یه مدت کوتاهی هوشیاری از بین بره، ممکنه این عارضه پیش بیاد. افرادی که دوچار بیماری هایی هستن که ممکنه مجاریشون رو، مجاری هوایی رو تنگ بکنه، به خصوص مجاری انتهایی تر که نازکترن تنگ تر بشن، احتمال اینکه در پشت اون به خاطر اینکه تهویه مناسبی وجود نداره ما التهاب و عفونت ببینیم وجود داره. این به صورت کلی شمای از نحوه ابتلا و انواع ابتلاه، ولی خود عوامل بیماریزا هم میتونیم تقسیم بندی کنیم. زاتوریه یا نمونی میکروبی داریم، زاتوریه نمونی های ویروسی داریم. خیلی بعیده یکی عفونت ویروسی ریه، منظورمون سرماخوردگی معمول نیست، عفونت ویروسی در داخل ریه داشته باشه و منجر به عفونت میکروبی نشه. حداقل ما در موقع درمان هر دوتا رو درمان میکنیم. عفونت های دیگه هستن، عفونت های قارچی ریه با میکروب هایی که کندرشتن ممکنه داشته باشن. نشانه های بیماری های ریه اولا با هم کمی تداخل داره، با هم پوشانی داره. مثلا سرفه رو ما توی حمله آس میبینیم، توی حساسیت میبینیم، توی زاتوریه هم میبینیم. تب ممکنه باشه، ممکنه درد قفسه سینه باشه. بیشتر ترکیبی از این علائم و زمانبندیشونه که بیشتر ما رو به سمت یه عفونت حاد ریه میبره. مثلا کسی که دو ماه سرفه میکنه، علائم عمومی نداره، تعریق نداره، کاهش وزن نداره، ما ممکنه به فکر عفونت های ریه باشیم، ولی خیلی به سمت این که بخواد یه عفونت حاد ریوی الان مریض رو درگیر کرده باشه نیستیم. ولی یکی از علائم دیگه ای که خیلی شایع و مهمه داشتن خلطه، به خصوص خلطی که گاهی اوقات ممکنه رگه های خون یا خونی باشه، این و به صورت حاد شروع باشه همراه با تب باشه، میتونه به نفع یک زاتوریه و یا عفونت ریوی باشه. اکثرا از یک عفونت سرماخوردگی معمولی ممکنه شروع بشه، بعیده بخواد، امکانش هست، ولی سری طبیعی که یه عفونت سرماخوردگی پیش میاد به صورت آبریزش بینیه. یه علائم عمومی مثل بدن درد، کوفتگی ممکنه فرد داشته باشه. اگر این علائم بیشتر از یه حد مثلا دو تا سه روز طول بکشه و مریض رو به بهبود نره یا علائم دیگری به اون اضافه بشه، بهتره که بیمار به پزشک مراجعه کنه و از خود درمانی یا مراجعه به داروخانه و گرفتن یه آنتیبیوتیک خودداری بکنه. گاهی اوقات ممکنه به عارضه بشینه، فرضاً تشخیص هم درست داده میشه، دارو هم داده میشه، ولی اون سر بهبودی که ما انتظار داریم از یک زاتوریه رو حالا مریض نداره. اینجور مواقع بهتره که بیمار دوباره مراجعه کنه، بررسی های بیشتری بشه، تاثیربرداری های مختلف انجام بشه تا بتونیم اگر عارضه ای هست زودتر جلوشو بگیریم. از نظر تشخیص اگر بخوایم بگیم، چیزی که ما بهش استناد میکنیم عکس قفسه صدریه. یه عکس قفسه صدریه نرمال عموما زاتوریه رو رد میکنه، ولی بازم بعضی عفونت ها هستن ممکنه در همون لحظه خودشون نشون ندن یا درگیری اونقدر ریز و ظریف باشه که در عکس اولیه دیده نشه، ولی عموما یه عکس ریه نرمال میتونیم بگیم که رد کننده یه زاتوریه یا نمونی حاده. زاتوریه بیماری که همه رده های سنی رو میتونه درگیر کنه، ولی در دو طیف ابتدایی زندگی، یعنی در نوزادان و در افراد مسن احتمالش بیشتره. در ضعف سیستم ایمنی دارن افراد مسن، نوزادان و بچه ها سیستم ایمنی ممکنه خیلی کامل نشده باشه، به همین خاطر احتمال ابتلا به عفونت ها بیشتر. ما توصیه به استفاده از شیر مادر رو میکنیم، چون بسیاری از این آنتیبادی ها و فاکتورهای محافظتی رو از اون طریق میتونه نوزاد بگیره، هنوز که چون هنوز سیستم ایمنی خودش تکامل کافی رو نداره، ولی به راحتی میتونه از مادر اینها رو دریافت بکنه. به جز اون یه سری بیماری ها ممکنه استعداد و یا احتمال ابتلا به زاتوریه رو بیشتر کنه، مثل بیماری های مزمن خود ریوی، بیماری های کلیوی، دیابت، هر بیماری مزمنی که فرد مجبوره که داروهای سرکوب کننده ایمنی رو سطح طولانی مدت استفاده کنه. به عنوان مثال بیماری های روماتیسمی که برای کنترل نیاز به استفاده از داروهای مثل کورتیکوستروئید ها یا داروهای دیگه‌ای که یه مقدار ممکن روی سیستم ایمنی اثر بگذارن، اینا همه احتمال ابتلا به نمونی رو افزایش میدن. البته به هیچ عنوان نمیخوام بگم که این بیماران درمانشون رو کنار بگذارن، خیر، ولی باید یه سری تمهیداتی طبق تعاریف، طبق چیزهایی که الان مصطلح و علمی هستند، برای جلوگیری از زاتوریه استفاده کنن، ولی به هیچ عنوان درمان خودشون رو کنار نگذارن و قطع نکنن. زاتوریه که گفتم یکی از انواعش زاتوریه بود یا نمونی بود که به دنبال ورود مواد غذایی به داخل ریه پیش میمد. در هر صورت مصرف الکل هوشیاری رو کم میکنه و میتونه یه مقدار روی تونوس عضلانی، اون استحکام عضلانی مؤثر باشه و دقیقا مصرف الکل یکی از عوامل خطرزا برای ابتلا به نمونی های آسپیریشن. عموماً انتظار داریم که یه سرماخوردگی ویروسی در عرض 3-4 روز رو به، اگر این اتفاق پیش نیاد یا از همون ابتدا همراه با خلط چرکی بود، همراه با خلط خونی بود، اینجا دیگه باید بیمار مراجعه کنه و بررسی بیشتری براش انجام بشه. احتمال اینکه بدون درمان زاتوریه بهتر بشه وجود داره، ولی خیلی بعید، یعنی خیلی نادره که فردی زاتوریه کرده باشه، درمان نگیره و خلط خونیش به سمت شفاف شدن بره، مگر اینکه مثلا خلط خونی علت دیگه ای داشته باشه، مثلا از قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی اومده باشه، اون موقع احتمال اینکه مثلا بگیم خلط خونی رو به بهبود رفته وجود داره. ولی خلط خونی که بدون درمان رو به بهبود بره، احتمال اینکه در زمینه زاتوریه باشه یه مقدار بعیده. فشار خون با هر نوع استرس و فشاری که رو بدن بیاد ممکنه افزایش پیدا بکنه، احتمالش هست. بدخوابی رو ممکنه ایجاد بکنه. بعضی از مواد غذایی سرفه رو تحریک میکنه، ممکنه علائم زاتوریه رو هم تشدید بکنه، ولی اینکه خود مصرف غذایی به تنهایی بخواد عامل زاتوریه باشه، مصرف ترشیجات و اینا رو عموماً تو سرماخوردگی ما توصیه نمی‌کنیم، چون 100% تحریک می‌کنه. ریه رو حتماً تحریک می‌کنه.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیز شنونده‌ای که وقت گرانبهاتون رو به این برنامه اختصاص دادید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.